بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في مقدمات الحكمة. عرض کردیم در مطلق دو مسلک است. یک مسلک، مسلک قدماست که اصولا در مطلق سریان و شمول معتقدند و مطلق را از صفات مفرد می دانند، مفرد که در آن سریان و شیوه هست، و لذا تعریف می کنند، می گویند المطلق ما دل على شایء فی جنسه. مطلق از صفات مفرد و در مطلق هم شیوع و سریان را معتبر می دانند. مرحوم سلطان العلماء آمد انقلاب کرد و این نظریه را باطل کرد، گفت در مطلق شیوع و سریان نیست، زیرا مطلق بر ماهیت محمله وضع شده و لذا شیوع و سریان نیست، و الا لازم میاد جنس، اسم جنس، علم الجنس، نکره، مفرد محلا باللام مطلق نباشد. علی بماند حوزش فقط مطلق بشود الجمع محلا بالله. ولذا قید این مسئله را که حتما در مطلق باید شیوع و سریان باشد نیست، و الا مطلق منحصر می شود به جمع محلا بالله. ولی در این حالی که این را گفت، ولی معتقد شد بر این که شیوع و سریان را به وسیله مقدمات حکمت ثابت خواهیم کرد. لغزشگاه ایشون اینجاست، میخواد شیوع و سریان را به وسیله مقدمات حکمت ثابت کند. اگر متکلم در مقام بیانه میگد احل الله البیع، مقدمات حکمت میگد بیعی که سریان دارد در تمام انواع و اقسام، بیع عربی، بیع فارسی، بیع مطلق، بیع معلق، شیوع و سریان را به وسیله مقدمات حکمت ثابت کنه. ما معتقدیم نه، اصلا این مباحث همه اش دور از واقعیته. حتی مقدمات حکمت هم شیوع و سریان را ثابت نخواهد کرد. کار مقدمات حکمت این است که بگد ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، این ثابت خواهد کرد. اونی که تحت امر تمام الموضوع، اگر مولا گفت اعتق رقبه، مقدمات حکمت نمیخواد بگد رقبه ساریتون فی افراده، جاریتون فی مصادیقه، نه، میخواد بگد رقبه تمام الموضوع. بنابراین جناب سلطان قدمی را برداشت، ولی باز به آخر نرساند، شیوع و سریان را در مطلق زد از نظر لفظ، دو مرتبه همان را ثابت می کند به وسیله مقدمات حکمت، و گروهی هم تابع سلطانه. کمتر کسی من دیدم که از مبنای سلطان تخلف کنه، میگن بله شیوع و سریان
در مطلق در لفظش نیست و الا مطلق منحصر می شود به جمع محلا بالله. اما شیوع و سریان به وسیله مقدمات حکمت ثابت می شود. فقط دو نفر من دیدم که با این مطلب مخالفند. یک مرحوم آیت الله بروجردی استاد محترم، یکی هم حضرت امام اعلی الله مقامهما. این دو نفر هستند که اصلا منکر شیوع و سریانم در مطلق، چه قبل اجراء مقدمات حکمت و چه بعد جریان مقدمات حکمت. فقط مقدمات حکمت کارش این است که بگن تمام الموضوع رقبه است، دیگه رقبه مؤمنه لازم نیست. اذا علم که هذه المقدمه، تکرار کنم اصالت و تأخیر، تکرار کنم علامه اردبیلی اجازه بده این دو روزی که مخوام درس بگیم، امروز و شنبه و یک شنبه، اجازه بده تشریف بیار، ما هم از شما احترام کنیم، بعد از درس به مسائل جناب‌عالی جواب عرض کنم. اگر این درخواست را از ما میپذیری خیلی متشکر و سپاسگزارم. بنابراین عرض کنم اصالت چی؟ بنابراین شیوع و سریان قبل از سلطان در خود مفرد قائل بودند، گفتن اصلا مطلق جوهرش شیوع و سریانه. سلطان آمد گفت نه بابا، اگر این باشد مطلق منحصر می شود به جمع محلا بالله. اصولا مطلق وزع للماهیه المهمله، ولی از اونی که کره دو مرتب، از اونی که فره کره، اما به وسیله مقدمات حکمت سریان شیوع را ثابت می کنم. و غالبا علمای ما حتی آیا آخون حتی مرحوم نائینی همه دنبال سلطانن که بله به وسیله مقدمات حکمت شیوع ثابت می شود. نه، ما معتقدیم مقدمات حکمت کارآمد هست، فقط نتیجهش این است که بگن ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع همین شیوع و سریان در باب مطلق نیست. اگر علاقه به شیوع و سریان داری برو سراغ عام و خاص. اذا علم که هذا فعلم، مقدمات حکمت که نتیجهش همان تمام الموضوع از نظر ما، سریان شیوع است از نظر قوم، سه مقدمه دارد. یک، کون المتکلم فی مقام البیان. دو، عدم القرینه علی التقیید، قرینه بر تقیید نباشد. سه، عدم قدر المتیقن، یه دونه قید دارد، هر که این قید را بگرد یک جایزه از ما میگیره. عدم قدر المتیقن، احسن حافظ قرآن، بله، عدم قدر، چشم بر عهده من، عدم قدر المتیقن فی مقام تخاطب. حتما کلمه فی مقام تخاطب را ضمیمه کنیم، و الا اگر قدر متیقن را مضر بدانیم در دنیا دیگه مطلق پیدا نمیشه. هر مطلقی بالاخره بعد از تصور و تأمل یک قدر متیقنی دارد. باید بگیم عدم قدر المتیقن فی مقام تخاطب، موقعی که متکلم با شما سخن میگوید در اون لحظه بین شما و ایشان قدر متیقن نباشه. بنابراین قدر متیقن در غیر مقام تخاطب مضر نیست، و الا اگر مضر باشد در دنیا دیگه مطلقی پیدا نمی شود. هر مطلقی بعدها یک قدر متیقنی پیدا می کند. سه مقدمه: یک، کون المتکلم فی مقام البیان. دو، عدم القرینه علی التقلید. سه، عدم قدر المتیقن تن فی مقام التخاطب. این حتما میگید. ثم برخی از این مقدمات مقوم اطلاق، برخی از این مقدمات از شرایط انعقاد اطلاق، برخی جنبه استوانه دارد، مقوم نباشد اطلاق فرو می ریزد، ولی برخی از اینها جنبه شرطی و زیوری دارد. دو چیز مقومه: یک، کون المتکلم، چه بگیم؟ کون المتکلم، نه، کون المتکلم متمکنن من البیان، نه فی مقام البیان، کون المتکلم متمکنن من البیان. این غیر اونست که گفتیم کون المتکلم فی مقام البیان، اون پشت سر اینه. متکلم متمکن از بیان قید باشد، و اما اگر قیدی هست متکلم نمیتونه بگه، دهنش را بستن نمیتونه بگه، در اونجا اطلاق نیست. یه مثالی بزن: جایی که متکلم متمکن از بیان قید نیست. مثال بزنید: که قصد الامر و قصد الوجه، از نظر مرحوم خراسانی قصد امر متکلم نمیتوند این را تحت امر بیارد، بگد سله به قصد الامر. پنجشش را بیان دارد در جلد اول خوندیم. البته ما معتقد نیستیم، آقایان معتقدند، میگن متکلم نمیتوند قصد امر را در متعلق اخذ کند. متکلم نمیتونه بگد سله به قصد الامر، و لذا اگر امری آمد گفت که عرض کنم وار المیت، میت را دفن کن، نمیدونیم قصد قربت لازم است یا نه، اینجا نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چرا؟ اطلاق در جایی است که متکلم بتونه بگه و نگه، اما جایی که دهن متکلم را بسته اند نمیتونه بگه، نگفتنش دلیل بر نبودنش نیست. در این موارد نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. این مسئله را در جلد اول، اوائل جلد اول خوندیم: ازا دارد امرو بین کون الامر تعبدیان او توسلیان. آیا آخوند گفت نمیتونیم به اطلاق امر تمسک کنیم و ثابت کنیم که، آقا یزدی بگو، و ثابت کنیم که توسلیه؟ چرا؟ این در جاییست که متکلم قدرت بر گفتن داشته باشه، اما اگر دهنش را بسته هم نمیتونه بگه، نگفتنش دلیل بر نبود نیست. و لذا آیا آخوند اونجا معتقد است ازادار امر بین تعبدی و توسلی به اطلاق نمیشه تمسک کرد. حالا چیزهای دیگر هست یا نیست باشه. پس این قید از مقومات کدوم؟ کون المتکلم متمکنن من البیان. دو عدم القرینه، قرینه بر تقیید نباشد و الا اگر قرینه بر تقیید باشه مسلما دیگه اطلاق نیست. این دوتا مقدم اطلاقن، تارپود اطلاق را تشکیل میدهن. اگر این دوتا را بگیریم دیگه اطلاقی نیست. بلی دوتای دیگر از شرایط متمکن هست، ولی شرطش این است که در مقام بیان هم باشد، نه در مقام اجمال احمال. این شرط بگیریم. همچنین مقدمه سوم را هم شرط بگیریم. مقدمه سوم کدام؟ عدم قدر المتیقن فی مقام تخاطو. الهنا تبجر من اول درس الهنا چند مطلب. یک، انقلابی که مرحوم سلطان کرد یه مقدارش کار را درست کرد، شیوع را از مفرد گرفت، اما به وسیله مقدمات حکمت میخواد شیوع را ثابت کند. و اکثر علما دنبال همین سلطانن، میگن مقدمات حکمت شیوع را ثابت میکنه. مبنای ما این است، مقدمات حکمت کارش شیوع و سریان نیست، کارش کون ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع همین. سه، مقدمات حکمت سه مقدمه دارد. بله شو عقل دیگه، شیوع عقلانیه، لازمشه دیگه، لازمشه شیوع، لازمشه قهرن، لازمشه. چهار، مقدمات حکمت سه مقدمه دارد. کون المتکلم فی مقام البیان، عدم القرینه علی التقیید. سه، عدم قدر المتیقن فی مقام التخاطب. چرا این قید را گذاشتیم؟ اگر این قید را نگذاریم دیگه در دنیا مطلقی پیدا نمی شود. هر مطلقی بعدهای قدر متیقن برای خودش پیدا می کنه. آخرین مطلب، عرض کردیم برخی از این مقدمات مقدمه، برخی از مقدمات عرض کنم جزء شرایطه. کون المتکلم، نگو فی مقام البیان، متمکنن من البیان، این مقدمه. خرج قصد الامر، اگر شک کردیم که امری تعبدی یا توسلی، نمیتونیم بر اطلاق تمسک کنیم، بگیم گفتیم وار المیت، وارا یواری، وار المیت، دیگه نگفته به قصد الام، بگیم بنده خدا متکلم دهنش را بستن، نمیتونه بگه، ولیزا نمیشه تمسک کرد. یکی دیگر هم قرینه نباشد. البته اون دوتای دیگر شرطه، کون المتکلم متمکنن و فی مقام البیان. آخر قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. اذا علم که هذه المقدمات فعلم المقدمت الاولا کون المتکلم فی مقام البیان، اولین مقدمه اینه. فعلا در همین مقدمه اول بحث میکنیم. متکلم دو جوره. من یه مثالی بزنم. فرض کنید بر این که کلاب عالی دوستی دارید پزشکه، از همین خیابان رد میشد و چشمش به شما میفتد، میبیند چهره شما زرده، زبانت بار داره، میگد آقا شما باید دوا بخوری تا درست بشی. اینجا در مقام بیان نیست. شما تمسک به این اطلاق کنید، هر دوایی که در داروخانه هست ولو سمی بخورید. بگه آقا من در مقام بیان نبودم. یه موقع نه میری مکب به همین پزشک، گوشی دارد قلب شما را معاینه میکنه، زبان شما را میبینه، عرض کنم آزمایش های لازم انجام میدهد، برای شما نسخه می نویسد. عربا میگن الوصف، نسخه می نویسد. در اونجا در مقام بیانی اگر یه نسخه نوشت، این اطلاق دارد، عرض کنم نه کمتر و نه بیشتر. این مثال را اگر توجه کنی، وقتی که ما کفایه تدریس میکردیم این مثال را میزدیم، عرض کردم اگر توجه کنی این همین در شرع ما هم هست. شرع گاهی در مقام اهمال و اجماله و گاهی در مقام بیانه. اهمال اجمال من مثال بزنم، ولو با قاطبه فقها ها یا اکثرشون مخالفتی هست، این احل الله البیع. احل الله البیع در مقام بیان نیست که احل الله البیع کل بیعین. چرا؟ ببینید در سوره مبارکه بقره است، رد مشرکینه. مشرکین میگفتن انما البیع مثل الربا. یه مسیحی یه کتابی نوشته، سادل انگلیسی، عرض کردم در اونجا انتقاد به قرآن کرده. یکی از انتقادهاش اینه، میگه چرا قرآن میگه انما البیع مثل الربا، باید بگه انما الربا مثل البیع. عرب که میخواست ربا بخورد، عربی ربا خار، باید بگه ربا مثل بیعه. اگر بیع حلاله ربا هم حلاله. اما چرا وارونه گفته؟ گفته انما البیع مثل ربا. یکی از انتقاداش اینه. انتقاد گیرت آمد، میگد این عرب جاهلی که میخواد ربا خار باشد، برای رباخاری خود باید چنین بگد انما الربا مثل البیع. بیع که حلال است، ربا هم حلاله. و چرا عکس گفته انما البیع مثل الربا؟ بگیم حفظت شیئا و قابت انک اشیاء. شأن نزول را ببین. شأن نزول اینه، عرب جاهلی میگفت که دو جور شما بیع دارید. میگید بیع نقد 8 تومان، بیع نسیه 10 تومان. این خود که نور رباس. بیع نقد 8 تومان، بیع نسیه که مدت دارد 10 تومان. این 2 تومان مال چیه؟ همان مدتی سروش میکشی. خب ربا هم همینه. ربا هم که پول نقد میدیم، یه ماه دیگر که میگیریم 8 میدیم، 10 تا میگیریم. ملزا میگفتن انما البیع، همین بیعی که شما حلال میدونی، اون هم با ربا فاصله نداره. چطور شد که بیع را حلال کردی، ربا را حرام کردی؟ پس معلوم شد که باید اینجور بگه. این آقا چون شأن نزول را مطالعه نکرده و پیش داوره، میخواد انتقاد کند، این انتقاد کرده. اصلا باید چنین بگه. عرب جاهلی که میخواد رباخار باشد، بگه چه شد مسلمانان؟ در بیع هم نوعی ربا هست. بیع نرد 8 تومان، بیع نسیه 10 تومان. همه تون بگه جایز. این 2 تومان مال تأخیره سمن است. این همین ما هم میکنیم، 8 تومان میدهیم پول، 10 تومان میگیریم. پس انما البیع مثل الربا. یعنی بیع شما هم با ربا فرق نمیکنه. خدا در جواب گفت که نخی احل الله البیع و حرم الربا، فرق دارد با هم. حالا فرقش چیه باشه؟ آیا خدا در اینجا در مقام بیان این است که هر نوع بیع حلاله؟ آقایان تمسک میکنم، شیخ انصاری یه متاجری را با چند آیه و چند روایت درست کرده، یکی همین آیه مبارکه است احل الله البیع و حرم الربا. این میخواد تو دهنی به مشرک بذارد که بابا بیع حلال است و ربا حرام، اما شرایط حلیت بیع چیست؟ من کونه عربیان ایجابش مقدم عرض کنم منجز باشد، این دیگه در مقام بیانش نیست. حالا اگر آگر نپذیرفتی شایدم نتونی بپذیری چون ذهن ما پر شده، مثال دیگر میزنیم. روایات داریم که القنم حلالون و الکلب حرامون، و القنم حلالون که در مقام بیان طبیعته، یک طبیعت قنم حلاله، اما این قنم مغصوبم حلاله دیگه در مقام بیانش نیست. قنم جلال هم حرامه در مقام بیانش نیست. ما اگر بخواهیم اخذ به اطلاق کنیم باید احراز کنیم ان المتکلم فی مقام البیان، هم متمکن است و هم در مقام بیانه. اون مثال طبیب یادت نره، آگر هم از نظر من اطلاق نداره. این مثال ها هم خوبه، القنم و حلالون نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، بگیم قنم های مردم رو بدزدیم بگیم القنم و حلالون، جلال حلالون، نه، این در مقام بیان اصل حکم است که طبیعتش حلاله. و اما در صورت عوارض من کونه جلالن و من کونه مغصوبن دیگه در مقام بیانش نیست. ما پیمان بستیم دیگه احسن، عهدی را بشکست پیمان نیز هم عهد بستیم، که اجازه بدین دو سه روز ما درس بدیم. چشم، شما اگه بخوای بنده را عصبانی کنی من عصبانی به شو نیستم، توجه کردی؟ من اجازه بده بعد از درس انشاءالله. خب حالا لطف بفرمایید. الهنا تبینه مقدمه اولا که متکلم باید در مقام بیان باشد. یه مثال پزشک زدیم، آیه را هم عرض کردیم، اشکال اون مسیحی را هم گفتم و جواب دادیم، بعدن گفتم اگر این مثال ها مورد نظرت نیست، روایاتی که در مقام حلال حرامه، القنم حلال، الکلب حرام و هاکذا، اینها در مقام بیان خصوصیات نیست. ثم گاهی ممکن است متکلم از یه نظر در مقام بیان باشد اما از نظر دیگر در مقام بیان نباشه. چرا این جمله را من نوشتم؟ میگم شیخ طوسی اعلی الله مقامه میگد کسانی که اهل شکارن، البته شکار برای غذا باشد نه برای تفریح، برای تفریح آقایون میگن حرامه، نمازش هم تمامه، شکاری که برای غذا و تغذیه است، سگ را فرستاد، بسم الله هم گفت، سگ رفت این شکار را گرفت، تا من بیام این شکار که بیاید ذبح کند مرد، میگن حلاله. چرا؟ فکلوا مما امسکنا علیکم، این سگهای آموزش دیده، همین که گرفتن شما هم که بسم الله گفتی که انهو در حکم ذبح است. خیلی خوب، حالا شیخ می‌فرماید که جایی که دندان این سگ خورده، آب دهنش به اون جلوی این شکار ریخته شده، اون پاکه. چرا؟ قرآن میگه فکلو مما امسکن علیکم، نمیگه فکلو بعد تطهیر، میگه فکلو اگر شستن لازم بود، میگه فکلو بعد تطهیر بعد غسل. شیخ آدم بزرگیست، خیلی بزرگ، خیلی. عرض کردم خدمتتون که در عظمت شیخ جای بحث نیست، ولی در زمان شیخ اصول این تکامل را پیدا نکرده بود. میگیم جناب شیخ اعلی الله مقامک حق عظیمی بر تشجع داری، آیا در مقام بیان کیفیت خوردن نیست؟ آیا میخواد بگد این شکار حلاله، قصه نخور که رسیدی این مرده، همین که سگ گرفته بود تو بسم الله گفتی کافیه، رسیدی ذبح کن، نرسیدی همین کافیست. این در مقام بیان اینه، در مقام بیان اون نیست که حالا در خوردن پوستش را بکنی یا نکنی، آب بکشی یا نکشی، در مقام بیان اون جهات نیست. مثال دیگر میزنیم، ولحم طیر مما یشتهون. شما به این اطلاقش نمیتونه تمسک کنی، و لحم طیر مما یشتهون، هر لحمی را بگیرید و هر پرنده ای را بگیرید و بخورید، و حال اینکه پرنده ها علا قسمین، میزانش در حلال حرام چیه؟ السفیف و الدفیف، المعتمد علی الاستوانه. سفیف و دفیف فرقش چیه؟ نه عکسه، عکسه. از سفیف اونی که صاف بیستد، دفیف اونیست که پر میزند. بگیم ولحم غیر من مایشتهون، این در مقام بیان اون جهات نیست. بناهن علاهازا ممکن متکلم از یه نظر در مقام بیان باشد، اما از یه نظر در مقام بیان نباشه. فکلو مما امسکن علیکم، این در مقام بیان این است که اگر به ذبحش نرسیدی غم مخور، همون تسمیه شما و گرفتن سگ این جانشین ذبحه. اما اینکه فکلو بشور بخور یا نشسته بخور، در مقام بیانش نیست. اکمال ثم ان شیخنا شیخ مشایخنا الله الحائری، ما مرحوم آقای حائری را ندیدیم، خدمت شاگردان ایشون درس خوندیم، و رضا میگیم شیخ و مشایخنا، شیخ ما نیست، شیخ مشایخ ماست. ثم ان شیخ مشایخنا الله الحائری انکره هذه المقدمه، اصلا گفتی این مقدمه لازم نیست. کدوم مقدمه؟ کون المتکلم فی مقام البیان. در درر الاصول بیانش اینه، میفرماید، مثال میزند، جئنی به رجل، اگر مراد از رجل جئنی به رجل مطلق مرد باشد، نسبت جئنی به رجل اصالت داره، اما اگر مراد از این رجل رجل عادل باشد، نسبت جئنی به این رجل تبعیه، ویله اصالتا مال رجل عادله. اگر به رجل نسبت بدهیم، این نسبت تبعیه. چرا تبعیه؟ چون متحد است با او، به خاطر اتحاد چیزی که مال رجل عادله به رجل هم نسبت میدهیم، مثل معروف است که بگن قد یؤخذ الجار به جرم الجاری. این در واقع مال رجل عادله، مجازن به رجل نسبت دادیم. این مثال میزنه. پس اگر میگیم جعنی به رجلین، اگر مراد رجل مطلق است این نسبت اصیله، اما اگر مراد رجل عادله ولی به رجل نسبت دادیم این نسبت اصیل نیست، این نسبت تبعیه. یعنی چه تبعیه؟ چون با رجل عادل متحده به این حق نسبت دادیم. این یه مقدمه. و میگد ظاهره که اینی به رجلین، ظاهرش این است که این نسبت به رجل، دنبارشو بگو، این نسبت به رجل، ظاهر جعنی به رجلین، این نسبت به رجل اصالت داره. حالا که اصالت داره دیگه مقدمه نمیخواهیم. ظاهر قضیه این است که این نسبت جعنی به رجل اصالت دارد. یعنی چه؟ یعنی قید عادل لازم نیست. بنابراین منکر این مقدمه شده، گفت که لازم نیست متکلم در مقام بیان باشد. توضیح دیگر اون آقا یزدی میگه یه بار دیگرم بگو، چون که کلام همشهری ماست. چشم. حضرت آقای حائری میفرماید ما نیازی به مقدمه نداریم، کون المتکلم فی مقام البیان. چرا؟ میگد اگر مولا بگد جعنی بی رجلین، اگر مطلق رجل مرادش باشد این نسبت اصیله، اما اگر رجل عادل مرادش باشد این نسبت اصیل نیست، چون در واقع مال عادله، مجازن به رجل نسبت دادیم. چرا نسبت دادیم مجازن؟ چون اتحاد داره. این یه مقدمه. دو، ظاهر جعنی به رجلین این است که این نسبت اصیله، ظاهرش دیگه اصیله، تبعی نیست. اگر ظهور در اصالت دارد این ظهور برای ما حجته. ظاهر این است که این نسبت به رجل اصیله و این ظهور برای ما حجته. اگر این ظهور حجته و نسبت اصیله، پس بگو، پس قید عادل دخالت در مکتوب نداره، و الا اگر دخالت داشته باشد این نسبت دیگه اصیل نمیشه، این نسبت برمیگردد تبعی میشود. از این که این جمله ظاهر در اصالته، واقعا جعنی مال رجل اصالت دارد، میفهمیم که اون قید دخالت نداره، و الا اگر دخالت داشته باشد این نسبت میشه تبعی. احسن. یلاحظ علیه، حضرت آقای حائری یکی دو قدم با شما میاییم. اولا مقدمت خوبه، مثل ما جعنی اگر به رجل نسبت بدهیم و مراد رجل باشد اصیله، اما اگر مراد رجل عادل باشد این نسبت اصیل نمیشه. مقدمه دومت هم خوبه، گفته ظاهر قضیه این است که این نسبت به رجل اصالت دارد، تبعی نیست و این ظهور حجته. اما یه سومی را بگیم مسئله حل میشه. آیا این ظهور کی در ذهن ما مستقر میشود؟ این ظهوری که کلام دارد کی در ذهن ما مستقر می شود؟ این ظهوری که شما مدعی هستید که ظاهر قضیه این است که این نسبت اصیله، کی در ذهن ما مستقر می شود؟ بدون متکلم در مقام بیانه، و الا اگر متکلم در مقام اهمال اجمال باشد این ظهور فرو می ریزد. این ظهور آب میشه، این ظهور میشود ظهور متزلزل، این ظهور میشود ظهور غیر مستقر. و این شیعته و این شیعته قلت، ظهور علا قسمین، یه ظهوری داریم مستقر، یه ظهوری داریم غیر مستقر. اگر متکلم در مقام بیان باشد این ظهور مستقره، این نسبت جینی به رجال نسبتش اصیله. اما اگر متکلم در مقام بیان نباشد این ظهور غیر مستقره، ذوب می شود دیگه، حجت نیست. در گذر خان پزشک شما را دید، یه چشمت زرده، گفت باید شما دوا بخورید. شما حق ندارید بگید که این دوا بخورید دوا اصیله. میگه در مقام بیان نبودم، ره گذری به شما گفتم. مکتب بیا در اونجا در مقام بیانه. مرحوم حائری دو مقدمه اش خوبه، ولی از سومی غفلت کرده که این ظهور، حضرت آقای بهرانی، این ظهور گاهی مستقر و گاهی متزلزل. اگر در مقام بیان باشد این ظهور میخکوب میشه، اما اگر در مقام بیان نباشد متزلزل میشد و از بین میره. فردا پنجشنبه است، پس فردا جمعه هست، دو روز دیگر ظاهر ما درس داریم، شنبه و یک شنبه. این دو روز را میخونیم که به سر مطلب برسیم. شنبه یک شنبه، فکر نمی کنم دوشنبه را آماده باشه. شنبه و یک شنبه را بیایید ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله.